شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما هم میهنان عزیز، رادیو گفتگو رو روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. وقتتون بخیر دوستان عزیز، همراه هستید با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو و در ادامه برنامه هزار شب آسمانی رو براتون آماده کرده ایم که به صورت زنده و مستقیم شنونده هستید، با موضوع نسبت تعاملی شب قدر با انسان کامل و قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بیگمان این قرآن را در شب قدر نازل
ما آن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
و تو چه میدانی شب قدر چیست؟
شب قدر بهتر از هزار ماه است.
شب قدر بهتر از هزار ماه.
بهتر از هزار ماه است.
بهتر از هزار ماه.
هزار شب آسمانی.
تنها دلت نبود که شوق شفا نداشت، تنها دلت نبود که شوق شفا نداشت، حتی طبیب هم به شفایت رضا نداشت. حق می دهم که دیده به دوزی برای مرگ، حق می دهم که دیده بدوزی برای مرگ، دنیای بعد فاطمه دیگر صفا نداشت. بابای مهربان تمام یتیم ها، بابای مهربان تمام یتیم ها، بعد از تو سفره‌های یتیمان غذا نداشت. زخم سرت اگر که دوا داشت باز هم، زخم سرت اگر که دوا داشت باز هم، زخم عمیق قلب تو هرگز دوا نداشت. طوری فراق فاطمه قد تو را شکست، طوری فراق فاطمه قد تو را شکست، 30 سال خنجگر شدنت هم صدا نداشت. همراه تو فقط حسینی اند ای غریب، بیشک مدینه قربت دفن تو را نداشت. کوفه پس از تو باز هم اهل وفا نشد، کوفه پس از تو باز هم اهل وفا نشد، هر چند این دیار از اول وفا نداشت. سلام میکنم به شما مخاطبین عزیز ویژه برنامه 1000 شب آسمانی در شامگاه شهادت مولا الموحدین یعصوب الدین آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. میهمان قلب و دل و جان شما عزیزان هستیم با موضوع دیگری از سلسله مباحث معرفتی ناظر به نگاه فلسفی و عرفانی پیرامون لیالی متبرکه قدر و وجود مبارک امیرالمومنین. امشب هم میهمان شما عزیزان هستیم، همراه ما بمانید. بسم الله الرحمن
الرحیم. یا علی
چنانم کن که بی هیچ نیازی برای خیش و خیشان، برای تو، برای معرفتت در بکوبم و بکشایی و بشناسمت.
یا علی به من شعور برای این شورها و شعرها عطا کن. همین یا امیر المؤمنی.
یا امیر المؤمنی. یا مولا
میهمان امشب من استاد عزیز و دوست گرامیم جناب آقای دکتر همایون از اساتید برجسته حوزه الهیات اسلامی و استاد تمام دانشگاه امام صادق هستند. البته دوست دیگری هم آقای دکتر امام هم به جمع ما خواهند پیوست، در مسیر هستند و چون برنامه زنده است ما گفتگوی خودمون رو آغاز میکنیم با ایشون، انشاءالله ایشون هم به جمع ما میپیوندن. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر همایون و عرض تسلیت و تعزیت و خوشحالم که امشب در خدمت جناب عالی در استودیو هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیزی که توفیق پیدا کردم امشب به دعوت شما در خدمتشون باشم.
عزیزم هستید، ممنونم آقای دکتر. ما مباحث مهمی رو پارسال با شما در شب 27 رمضان مبارک در یک جلسه پیرامون جایگاه انسان کامل و رجعت و مباحث بسیار جدی فلسفی ناظر به رجعت داشتیم. امسال ممنونم که دعوت تغییر رو پذیرفتید و خدمتتون هستیم. میخواستم از منظر دیگری وارد بحث بشیم و اون حقیقت جایگاه انسان کامل و انسان حی و امام حی و ارتباط با قرآن ناطق است. قرآن ناطقی که جلوه تمام عیار او رو در وجود مبارک امام میبینیم و در این شبها آن رو بر سر میگیریم و با آیات او دوباره عهد میبندیم. ارتباط امام حی با متن صامت قرآن، ارتباط ذو وجوه، ارتباط ظاهر و باطن یا ذو بطونه و هر کدام از اینها رو باید بطون اندر بطون بدانیم و بعد ارتباط رو تعریف کنیم.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما که چون شنوندگان شما الحمدلله فرهیخته هستند و اهل مباحث این چنینی، من راحت‌تر میتونم اینجا صحبت
کنم. لطفاً. بله ممنون میشم.
ببینید اساساً نمیشه این به عنوان یه مبنا عرض بکنم خدمت شما، یه نگاهی که ما به نظام خلقت و آفرینش داریم، خداوند موجودی یا موجوداتی رو آفریده باشه که از وجود مقدس معصومین چیزی بالاتر داشته باشه. مثال میزنم خدمت شما، مثلا بگیم که خداوند یه جایی رو به نام بهشت آفریده.
بله.
که وجود مقدس نبی اکرم یا وجود مقدس امیرالمومنین یا سیدالشهدا اونجا میرن و اون فضا، هرچی حالا هر موجودی که هست به نام جنت،
بله،
اینقدر سعه و گستره داره که اینا رو دربر میگیره و اینا لذت میبرن از اینکه توی اون فضا هست.
انگاره ای که بلعم مؤمنان ما اینجوری فکر میکنن،
ما تصورمون اینه یعنی بهشتی وجود داره، یه فضای عمومی، ما اونجا هستیم، وجود مقدس نبی اکرم هم اونجا هستن، امیرالمومنین هم هستن، بقیه هم هستن، مؤمنین هم به تمام مراتبشون تو درجات مختلفش هستن، ولی خود اون بهشت، اون انگاره ای که شما عملا تایید میفرمایید، خیلی بزرگتر از
دقیقا
همه ما هاست که داره همه ما ها رو
دربر میده،
جا میده. خب اگر ما نظام خلقت رو با اون چیزی که از در واقع فهم عرفانی بر ما حاصل میشه، خلقت بلا فصل متصل به مقام ذات و بعدن صفات خداوند، وجود مقدس معصومینه توی عالمی به نام عالم لاهوت. یعنی چی؟ یعنی کسایی بودن، کسانی در این عالم زندگی کردن مثل ما.
بله.
به دنیا اومدن، همینجور زندگی کردن، یمشی فی الاسواق به تعبیر قرآن کریم. ولی به نحوی زندگی کردن که تونستن آینه تمام نمای صفات الهی باشن.
کاملا.
به تعبیر دعای ایام ماه مبارک رجب، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. اینا هیچ فرقی با خداوند ندارن جز اینکه قائم به ذات نیستن.
نزلون عن الربوبیه
و قول نفینا ماشئتم. بله. اگر اینجوری باشه ما فکر میکنیم که مثلا خداوند عالم مطلق، بعد مثلا معصومین یک کمی علمشون کمتر از خداونده و از ما بیشتر. اینجوری نیست، اون همون علمه، یعنی تمام اون علم در این آینه افتاده. این به عنوان مقدمه عرض کردم خدمت شما. قدرتشون همینه، حکمتشون همینه، هر عدلشون همینه، حیاتشون همینه.
درسته.
همه همینجوره، همه صفات الهی در این 14 نفر که در واقع در عوالم بالاتر 14 نفر نیستن، اینجا به خاطر عالم کثرت تبدیل به 14 نفر شد، اونجا یه نوره
واحد
هستن. اینا اعتقادات ماست. توی بحثی که پارسال در مورد رجعت داشتیم عرض کردیم که رجعت صحنه تجلی این حقیقت واحده،
کاملا،
که ما از یه طرف نگاه میکنیم میبینیم که رجعت سیدالشهدا است، از یه طرف میبینیم رجعت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رجعات امیرالمؤمنین چون اصل حقیقت ولایته. خب اینا یه همچین جایگاهی دارن. حالا شما اگر اینجوری باشه چی دیگه میخواید بگردید تو عالم پیدا کنید که در برابر این حقیقت عظیم بخواد نسبت و رابطه ای پیدا بکنه؟
دقیقا.
این یک. دو، برگردیم به قرآن کریم و فرمایش شما و بعد اگر لازم دونستید به موضوع حقیقت شب قدر. ببینید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمان که در روزهای آخر، اون مالی روزهای آخر دیگه، میفرمان که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی.
این که پیامبر فرمود که من در بین شما دو چیز میذارم، با این نگاه معمول ما مثل اینه که مثلا ما داریم وصیت میکنیم، میگیم من این ملکو گذاشتم برای شما.
دقیقا.
یا نه خیلی حالا معنوی تر بخوایم فکر بکنیم، میگیم آبرومو و اعتبارمو برای مثلا به بچه هامون میگیم، مثلا من این اعتبار و آبروی درست کردم برای خانواده، برای شما میذارمش.
دقیقا.
یه بازاری میگه من این اعتبار کاسبیمو برای شما گذاشتم. آیا واقعا اینجوریه؟ مثل ارث، مثل ملک، مثل آبرو و اعتبار، حتی این چیزی که پیامبر میذارن یعنی تجلی از وجود خودشون، چیزی غیر از این نیست. این همانیه، اینی که بر ما باقی میمونه دوتا تجلی داره.
بله.
یکیش به شکل حروف و کتابت و غیره در اومده قرآن کریمه، یکیش به تعبیر شما قرآن ناطقه و اطرتی اهل بیتی. و ببینید این که تأکید میکنن وجود مقدس نبی اکرم که اینا با هم دیگه خواهند بود، از هم اصلا قابل جدا شدن نیستن. نه اینکه ما یکم مثلا اگر فشار بیشتر بیاریم ممکنه جدا بشن، نه، فإنهما لن یفترقا. تا کجا؟ تا حتی یردا علیل
حوض،
تا اونجا، تا اون صحنه قیامت که عالم اتصال کردن رسیدن کسرات به وحدت هست، ما این کسرت اونجا میبینیم که همه با همدیگه یکی شدن. یعنی وجود مقدس نبی اکرم، ائمه معصومین، قرآن کریم، همه یه حقیقتن
دیگه. اونجا شکلی... بچه کسرت رو نمیبینیم، بچه وحدت رو میبینیم
دیگه. توی حوض اینه دیگه، ماجرای حوض کوثر همینه.
نماد چیه آقای دکتر؟ یردا علی الحوض نماد ولایت است، نماد تطهیر است، نماد تزکیه است. این آب در حقیقت نماد چیه آقای دکتر؟
و من الماء کل شیء
حی،
نماد حیاته،
حیات باطنی،
حیات اصلی دیگه، حیات طیبه است. به نظر من اینجوریه. و وقتی که این اضافه میشه به موضوع کوثر و میشه حوض کوثر، در واقع به همین موضوع کثرت در واقع باید اندیشیده بشه که مقامیه که اونجا در اثر شدت حیات و شدت وضوحی که حیات پیدا میکنه، کسرات وحدت خودشون رو نشون میدن و ما میفهمیم که یه حقیقت پشت کل این جریان بوده و اون حقیقت رو میبینیم و اون حقیقت چیزی جز وجود مقدس نبی اکرم، نور نبی اکرم و ولایت امیرالمؤمنین و ائمه معصومین نیست. که همه اینا در وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها جمع میشه. اینم حالا تعبیر بعدی که میتونه ما رو به موضوع شب قدرم برسونه و نزدیک کنه و این انا اعطیناک الکوثری که ما به حضرت زهرا بت آموزه‌ای که به ما گفتن تعبیر میکنیم در همون حوض کوثر تجلی میکنه. در نتیجه شما اگر دنبال رابطه میگردید، عرضم تمام، رابطه به معنای این که دو تا چیز وجود داره و این دوتا چیز قراره با هم دیگه ما بینشون یه نسبت و رابطه ای تعیین کنیم، نیست. این نسبت، نسبت این همانیه و با هم دیگه یکی هستن. و توی موضوع تجلی و بواطن و غیره و این حرفا میدونید که این موضوع خیلی سختی نیست فهمش.
اما آقای دکتر یه نکته هم هست، به تجلی اشاره کردید. قاعده عرفانی تجلی آن است که خداوند هیچگاه به صورت واحد تجلی نمی‌کنه، در هر دفعه خداوند به صورت خاص تجلی میکنه، مرتین به صورت واحدی تجلی نمیکنه. خب در این مرتین که به صورت واحد تجلی نمیکنه، ما یه تجلی قرآن رو داریم، مرتن واحده، مرتن اخرى تجلی اهل بیت رو داریم، یا بر اساس نظام عقیدتی ما اول انسان کامل رو داریم، حقیقت محمدیه رو داریم و بعد
پاسخ اینه. این تجلی دوگانه از وجود مقدس نبی اکرم سرچشمه میگیره، نه از ذات خداوند.
یعنی اون حقیقت محمدیه تجلی مرتن واحده بدانیم.
بله.
و بعد قرآن رو ناظر به تجلی پیامبر قلمداد بکنه. بله. با این اوصاف، یعنی در حقیقت وجه معین و مشخص این همانی بین متن و اهل بیت بر اساس اهل بیت و اون حقیقت محمدیه است،
محمدی
که ترسیم میشه،
که لزوما میدونید منحصر در شخص فیزیکی نبی اکرم نیست دیگه. عرض کردم همه ائمه معصومین و وجود و مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این حقیقت مشترک هستن. این یه حقیقته. قرآن کریم هم از همین حقیقت داره سیراب میشه.
بسیار عالی، ورودی بسیار مهمی به بحث بود و همیشه لذت میبرم از گفتگو با آقای دکتر همایون. مطالب ناب و بسیار ارزشمند. ان شاء الله در خدمتتون هستیم، همراه ما بمانید.
یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم. یا علی نام تو بردم نه غمی ماند و نه هم. لعبی انت امی و یا هیچ نه هم به دلم نه غم. لعبی انت امی در تولا هم اگر شهر ولایت چه چپاهت اوف بر این شم فقاهت. بی ولای علی و آل چه فدهی و چه شمی و ابی هم کم امی
خوشه ها را غم گرفته چهارم غم گرفته کوفرا ماتم گرفته هر یتیمی دم گرفته. یا علی یا علی جان کجایی. یا علی یا علی جان کجایی. یا علی یا علی جان کجایی. مرد بیمار غریبی مرد بیمار غریبی با نوای یا حبیبی بر سر سفره بی غذا. یا علی یا علی جان کجایی. یا علی یا علی جان کجایی. یا علی یا علی جان کجایی. شیعیان در انتظار اهل مسجد بیقرارند تا به بانگ اذان لب گشایی. یا علی یا علی جان کجایی. 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 یا علی یا علی جان کجایی.
نغمات پیرغلامان اهل بیت استاد حمید منتظر، استاد کاظم دانایی و استاد محمود دلسوز رو در هماهنگی با هم شنیدیم. نوای ملکوتی اونها بود و امیدواریم که بتوانیم از این نواها بهره‌های اشراقی بیشتری بگیریم. با آقای دکتر ابراهیم هم همراه هستیم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در رشته ادیان و عرفان تطبیقی، و خوشحالم که به جمع گفتگوی ما پیوستن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر، امشب رو تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
با سلام و عرض ادب به مخاطبین محترم رادیو آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم و خوشحال هستم که خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر، گفتگوی ما با آقای دکتر همایون بر اساس ارتباط میان انسان کامل و متن شکل گرفت. اینکه انسان حی و انسان کامل امام حی چه ارتباطی با متن داره و در تجلی خداوند، این خداوندی که هر بار مرتن واحده تجلی خاص میکنه و تجلی بعدی لا تکرار فی تجلی است، چگونه در قرآن و انسان کامل دو نوع تجلی کرده. به این نتیجه رسیدیم که در حقیقت تجلی واحده همون حقیقت محمدیه است که شخص شخیص پیامبر ذیل اون تجلی تعریف میشه و بعد ما قرآن رو در حقیقت از اون تجلی بهره میگیریم. پس همون تجلی واحده مبناست. نقطه عظیمت بحث رو هم با جناب عالی در همین فضا آغاز بکنیم که ارتباط میان متن و انسان کامل، ارتباط میان متن و پیامبر، ارتباط این همانیه یا ارتباطی که دو سویه است و باید برقرار بشه در یک حد فاصل بینابینی؟
با سپاس از شما، اگر اجازه بفرمایید من نقطه آغاز عرایزم رو در پیشینه این نسبت در سنت‌های دینی متقدم بر اسلام قرار بدم و علاقمند هستم به ویژه از سنت یهودی در این زمینه مطالبی رو نقل کنم. به هر حال همونطور که قرآن خودش رو به یک معنا مصدق
لما بین یدیه من
کتب گذشته دونسته، بعضی از مصادیق این تصدیق رو ما میتونیم در باب نسبت میان اولیاء الهی و متن ببینیم.
بله.
در عرفان یهودی که در یکی از نهله‌های مهم عرفان یهودی که به نام عرفان قبالا یا
کابالا
شناخته میشه، یک تصویری از هستی ترسیم میشه که دو رکن اساسی عالم کبیر و عالم صغیر داره، میکروکازم و ماکروکازم. در عالم صغیر که عالم انسانی باشه، قوانینی حکم فرماست که بازتاب سنت‌های عالم کبیر هست.
بله.
در اونجا صفات الهی که تحت عنوان سفیروت شناخته میشن، به لحاظ نموداری یک انسان کامل رو در واقع تصویر میکنن. مجموعه اونها یک انسان کامل رو تصویر و ترسیم میکنه که هر عضو اون به لحاظ نمادین با یکی از اسماء الهی ارتباط داره و یک سلسله مراتب وجودی از مافوق به مادون رو شکل میدن.
یعنی از عنصر شروع میکنه تا به شخینا،
تا به مراتب پایین تر میرسه. همونطور که ما در عرفان اسلامی توازن جمال و جلال رو بین اسما تعریف میکنیم، در اونجا هم یک توازن تأنیث و تذکیر، یک توازن جمال و جلال بین این نظام سفیروت برقرار هست و انسان کامل در مقام کیهانی خودش حائز شؤونات جمالی و جلالی
با هم هست.
این انسان کامل وقتی متجلی میشه در عالم صغیر، جلوات گوناگون داره، از جمله که این انسان در قالب یک فرد معمولی در یک مقطع خاصی از تاریخ ظهور و بروز داره، انسانها رو هدایت میکنه به جانب خداوند و واسطه ارتباط و اتصال اونا با آستان خداوند هست. به ویژه در سنت یهودی ظهور دیگه و قابل توجهی که این انسان کامل یا آدم الیون در واقع داره،
یا آدم قدمون
داره، این ظهورش در قالب توراته.
دقیقا.
اون تعبیری که کتاب ارزندی زهر در این رابطه به کار میبره، بارقه ازلی که اراده الهی رو از مقام علم خداوند به مقام عینیه میاره، این متکفلش این انسان کامل هست و او هست که اراده الهی رو از مقام علم به عالم عین منتقل میکنه و اون رو در قالب متن قابل مشاهده میکنه و از همه مهمتر اون رو در قالب رفتار و سکنات خود اون فرد به ظهور میرسونه. در واقع در سنت قبالای یهودی تورات وجه کتبیه اون انسان
آدم قدمون
کامل یا آدم قدمون هست و آدم قدمون یا اون انسان کامل صورت تجسم یافته انسانی تورات محسوب میشه. اینا معید هم دیگه هستن و به یه معنا قابل انفکاک از هم نیستن.
ممنونم، توضیحات تطبیقی بسیار خوبی بود دکتر. فقط نکته اینجا در حقیقت بر این نسق است، یاد این تعبیر افتادم در همون کتاب زهر که اگر میخواید معبدی تشکیل بدید 9 یهودی به اضافه 1 تورات 10 نفر خواهند شد و شما میتوانید معبد رو تشکیل بدید. اما